قسمت نخست از مقاله مفهوم زیستی افراد از رابرت ویلسون و متو بارکر در دانشنامه فلسفی استنفورد. در فلسفه امروز بحث پیرامون فرد و فردیت خیلی بحث داغیه. این فقط مربوط به علومی مثل فیزیک نیستش، چون در فیزیک مثلا این بحث مطرحه که آیا الکترون رو باید به عنوان یه فرد در نظر بگیریم یا نه، به ویژه بعد از این که ما تصور ذره‌ای از الکترون رو دیدیم که با چالش مواجه شده و یه وجود منتشر رو به الکترون نسبت میدن، این بحث داغ‌تر شد. در فلسفه زیست هم بحث این که اصلا ما میتونیم ژن رو به عنوان فرد در نظر بگیریم یا نه، و اینکه گروه رو مثلا تحت چه شرایطی میتونیم فرد در نظر بگیریم یا نه، بسیار بحث‌های پررونقیه. ما در مقاله قبلی که از خانم الیزابت لوید بود دیدیم که بحث پیرامون واحد انتخاب تا حدی برمیگرده به اینکه چه سنخ تلقی از ژن و گروه داشته باشیم. در بعد و امر هم این مقاله رو برای فهم بهتر مقاله خانم لوید معرفی میکنم. اما باید بدونیم بحث محدود به فلسفه علم نیست، مثل این مواردی که گفتم در فلسفه فیزیک و فلسفه بیولوژی. سوال از این که گروه رو باید به عنوان فرد یا عامل در نظر بگیریم در مباحث فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و اخلاق هم مطرح هستش. قبل از اینکه وارد مقاله بشم یه دو مورد رو اشاره میکنم تا ببینیم که این بحث میتونه بعداً در مباحث علوم اجتماعی چه نقشی رو بازی کنه. مثلا به عنوان این مورد یک، بحث حق گروه یا گروپ رایتس رو در نظر بگیرید. ما به گروه ها حق نسبت میدیم و نه اینکه فقط به تک تک افرادی که در درون اون گروه ها باشن، یعنی دارنده حق در واقع گروه در مواردی و نه تک تک افراد. تو بحث های حقوقی اینجا دعوای اصلی این استش که اصلا آیا میتونه گروه حقی داشته باشه یا نه، و اگه میتونه تحت چه شرایطی میتونیم ما به یه گروه حق نسبت بدیم. خب به نظر واضح میرسه که اگه بحثایی که ما پیرامون فردیت گروه در این مقاله خواهیم دید، این میتونه به ایضاح مفهومی هایی در این مباحث فلسفه حقوق و خود حقوق بیانجامه. تا جایی که من اطلاع دارم هم تا حالا کسی در فلسفه حقوق از این مباحثی که در فلسفه بیولوژی مطرح میشه کسی استفاده نکرده. مثال دوم، در بحث مسئولیت در مباحث اخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق، ما از مسئولیت جمعی حرف میزنیم، collective responsibility. اما به چه سنخ گروه هایی ما میتونیم مسئولیت نسبت بدیم؟ مشخص ما به تک تک افراد جامعه مسئولیت نسبت میدیم، اما گروه چه ویژگی هایی باید داشته باشه که به اون بتونیم مسئولیت نسبت بدیم؟ مثلا فرض کنیم ما به بانک جهانی، سازمان ملل، به اینا مسئولیت نسبت میدیم، یا حتی مثلا به اقلیت های قومی و نژادی، به کل یک ملت، به هر کدوم اینها ما مسئولیت نسبت میدیم و با این کارمون در واقع اون گروه رو به مثابه یه فرد در نظر میگیریم. خب بنابراین بحثایی که باز در مورد فردیت گروه اینجا مطرح خواهیم کرد میتونه به ایضاح مفهومی که در این مباحث داریم کمک کنه. مسیر برعکسش هم هستش، یعنی اگه کارهای فیلسوفانی که در این زمینه کار کردن رو ما مطالعه کنیم، میتونیم در موضع‌گیری‌های خودمون در فلسفه زیست شناسی هم تغییرات بدیم که باز تا جایی که اطلاع دارم کمتر این کار انجام شده. این قسمت کار مقداری انجام شده ولی کمتر. خب پس به این ترتیب وارد خود مقاله ویلسون و بارکر میشم. عنوان مقاله است The Biological Notion of Individual، مفهوم زیستی فرد. اگه وقتی ما از فرد زیستی یا عامل زیستی حرف میزنیم، چه چیزی در بد و امر به ذهنمون متبادر میشه؟ ارگانیسم یا خود موجود زنده. اما در بسیاری از مباحثی که ما پیرامون ژن و گروه داریم، اونها را هم به عنوان افراد یا عوامل زیستی معرفی میکنم. در مقاله قبل دیدیم که این کار را انجام داد خانم لوید. حتی برخی هستن که ژنوم رو به عنوان عامل زیستی در نظر میگیرن که داره اطلاعات رو رمزگذاری میکنه و بعد طی فرایند رشد این اطلاعات رو به زبان پروتئین ها ترجمه میکنه. سوالی که مطرح میشه اینه که فرد زیستی چیه؟ ما در زیست شناسی به چه چیزی میگیم فرد؟ برای پاسخ رابرت ویلسون و متو بارکر که نویسندگان این مقاله هستن ابتدا میرن بر روی همون ارگانیسم ها متمرکز میشن. چرا؟ چون به لحاظ شهودی ما به وضوح ارگانیسم ها رو فرد در نظر میگیریم. ما افرادی که در خیابان میبینیم، گربه ها، سگ ها، همه اینها رو به عنوان فرد در نظر میگیریم. اما ارگانیسم ها باید چه ویژگی هایی داشته باشن که ما اونها رو فرد در نظر گرفتیم؟ به واسطه چه ویژگی هایی بوده که ما اینها رو فرد در نظر گرفتیم؟ شاید اگه بیام تدقیق در همین مورد بکنیم، اون وقت میتونه به ما کمک کنه که در مورد فرد بودن ژن یا گونه، گروه یا حتی اعضایی از فرد، مثلا فرض کنیم مثل قلب، کلیه، آیا اینها رو میتونیم در نظر بگیریم به عنوان فرد یا نه، میتونه به ایضاح این مطلب کمک کنه. یک پرانتز باز کنم اینجا از مقاله، یک توضیح در مورد یکی از نویسندگان مقاله بدم به خاطر اینکه ایضاح در این مورد لازمه بعد در طی مقاله به کار میاد. یکی از نویسندگان رابرت ویلسون، یه فردی از حدوداً 54 ساله که اینو نباید با ادوارد ویلسون و دیوید اسلوان ویلسون خلط کنیم. از اون نظر میگم که هر سه نفر اینها در مباحث انتخاب گروه و کلن درباره واحد و سطح انتخاب نظراتی دادن. ادوارد ویلسون بزرگ آشناتر از همه، میشناسیمش، حدوداً 90 سالشه و نویسنده اون کتاب معروف سوسیوبیولوژی هستش و استاد وهاب‌زاده هم این کتاب رو ترجمه کردن. دیوید اسلوان ویلسون یه خورده جوانتره، حدوداً 70 ساله هستش، یه کتاب معروفی داره به اسم داروینز کاتدرال یا کلیسای جامع داروین و این ویلسون دوم در واقع چهره اصلی در بحث انتخاب گروه ایشون هستش. و اما این نویسنده که الان هستش، این مقاله رو نوشته، رابرت ویلسون، گفتم از هر دوی این دو نفر جوانتره، حدوداً 50 خورده ای ساله است و یه تفاوتی هم که با اون دو ویلسون معروف‌تر داره اینه که این فیلسوفه، یعنی تحصیلاتش در زمینه فلسفه بوده و اون دو به وضوح زیستشناسان به نام هستن. از این جهت هم اینو عرض کردم که این به این دیوید اسلوان ویلسون در خود همین مقاله چندین بار ارجاع داده میشه، یعنی اون ویلسونی که نویسنده کتاب کلیسای جامعه داروین هستش به اون ارجاع داده میشه و گفتم چهره اصلی در بحث انتخاب گروه اون دیوید اسلوان ویلسون هستش. باز یک ویلسون چهارمی هم داریم که باز در این مقاله بهش اشاره میشه. جالب این که این ویلسون چهارم که از همه اینا نامعروف تر هستش، یک کتابی داره به اسم فردیت زیستی که اصلا دقیقاً عنوان کتاب همین عنوان این مقاله هستش که ما الان داریم در موردش صحبت میکنیم، در مورد فردیت زیستی حرف میزنه و چون باز به این فردم یک بار ارجاع داده میشه این رو هم بدونیم. اما پس عمدتاً در مورد دو ویلسونه، یکی خود نویسنده مقاله رابرت ویلسون و اگر در مواردی از اون ویلسون دیگه صحبت داره میشه به صراحت خواهم گفت. خب حالا با این توضیحات مقدماتی برم سراغ مسئله فردیت زیستی، بایولوژیکال اندیویجوالیتی. مسئله فردیت زیستی رو به اشکال مختلفی طرح میکنن، اونم اینه که چه چیزیه که چیزی رو یک فرد زیستی میسازه، یا اینکه سرشت فرد زیستی چیه، از نیچرش حرف بزنیم، یا اینکه بگیم بهترین تعریف برای فرد زیستی چیه. اینا البته با هم دیگه این سوالاتی که گفتم مقداری متفاوتن، ولی یک پاسخ یکسانی معمولا میشه به همه اینا داد. اگه نگاه فردی نگاه ذاتگرایانه باشه، میتونه با نام بردن از ذات اون فرد بتونه ذات فردیت زیستی بتونه توضیح بده که فرد زیستی چی هستش. اما ذاتگرایی زیستی در بحث گونه ها بسیار مورد نقد قرار گرفته توی زیست شناسی و در میان فیلسوفان زیست شناسی اصلا ذاتگرایی طرفدار زیادی نداره، به ویژه جایی که میگیم کایند اسنشیالیزم، یعنی که ما میخوایم ذات یک نوع رو معرفی کنیم. الان من میخوام توی این مقاله در مورد نوعی به اسم فرد زیستی میخوایم حرف بزنیم. خب پس از اونجایی که در بحث گونه ها این ذاتگرایی گونه بسیار نقد شده، افرادی مانند ارنست مایر این رو به شدت نقد کردن، سوبر نقد کرده، و پس از اون تقریبا دیگه کمتر فردی هستش که در فلسفه زیستشناسی معاصر از کایند اسنشیالیزم دفاع کنه. البته هستن، بدون استثنا نیست، یعنی افرادی هستن که این کارو میکنن. خب اگه اینجوری گفتیم، پس اگه گفتیم نمیخوایم به صورت ذاتگرایانه تعریف کنیم، یعنی فیلسوفان به دنبال یک تعریفی که به شرط لازم و کافی بتونه فردیت زیستی رو مشخص کنه به دنبال چنین تعریفی نیستن. نمیخوان یک شرایطی رو بیان کنن که تک تک اون شرایط برای آن که چیزی فرد زیستی باشه لازم باشه و مجموعه اون شرایط هم کافی باشه تا یه چیزی رو تبدیل به یه فرد زیستی کنه. در چنین مقالاتی فیلسوف نمیخواد شرایطی رو بیان کنه که به نحوی ذاتگرایانه فرد زیستی رو تعریف کنه. چرا نمیخواد؟ نه اینکه نخواد، قطعا مطلوب هر فیلسوفیه که بتونه همون جوری که ما دایره رو به شرط لازم و کافی تعریف میکنیم بتونه خصیصه‌ای که داره ازش حرف میزنه رو تعریف کنه، مثلا اینجا بتونه فرد زیستی رو تعریف کنه. اما فیلسوفان زیستشناسی به تجربه دریافتن که نمیتونن چنین کاری کنن. ذاتگرای نوعی در جهان زیستی جواب نمیده. هر وقت کسی اومد به شکل ذاتگرایانه یک نوعی رو در زیست شناسی تعریف کنه، مثال‌های نقض به صورت رگباری پشت سر هم ارائه شدن. خب در بخش سوم این کتاب، وقتی که بریم سراغ پیرامون سرشت انسان و گونه های زیستی، اونجا به طور مفصل تر این نقد هایی که به ذاتگرایی شده معرفی خواهد شد و برای همین در اینجای کتاب دیگه ازش صحبتی نخواهیم کرد. خب پس فقط همین قدر باید بدونیم که نویسندگان خودشون دارن میگن که ما نمیخوایم به نحو ذاتگرایانه سرشت اون فردیت زیستی رو مشخص کنیم و به نحوی ذاتگرایانه فردیت زیستی رو تعریف کنیم. هدفشون یه هدف عملگرایانه تره و در نیمه دوم مقالهشون میخوام مشخص کنن که آیا میتونیم ژن یا گروه رو فرد زیستی در نظر بگیریم یا نه و تحت چه شرایطی. برای این کارم میخوان رابطه میانه فرد زیستی رو با یه مقولات دیگری که اونها هم در تعریفاش مشکل وجود داره با اونا مشخص کنم. چه مفاهیمی، مقولاتی؟ موجود زنده، یعنی اصلا خود موجود زنده چی هست؟ ارگانیسم، فرد تکاملی، همون چیزی که بهش میگیم واحد انتخاب، فرد تکوینی یا رشدی، همون چیزی که ما به طور متعارف از فرد تو نظرمون میاد. سوال اینه که آیا فقط ارگانیسم ها هستن که فرد زیستی هن؟ اگر کسی واحد انتخاب یا واحد انتخاب، همون گفتن فرد تکاملی رو به عنوان فرد زیستی در نظر بگیره، پاسخ مثبت ما به این که فقط ارگانیسم ها افراد زیستی هن باعث میشه که دیگه نتونیم ژن یا گروه رو به عنوان فرد تکاملی یا واحد انتخاب در نظر بگیریم. این مثال نشون میده که ما پاسخ مثبت یا منفیمون به این سوال که آیا فقط ارگانیسم ها هستن که فرد زیستی هن میتونه فراتر از صرف یه تعریف بره. ما میتونیم به یه نحو خاصی فرد زیستی رو تعریف کنیم، بعد به تعریف خودمونم بچسبیم و هر کدوم که جور در نیامد به اون بگیم خب این فرد زیستی نیستش. اما میتونیم به کار دیگه هم کنیم و اونم اینه که ببینیم این افراد یا ژن‌ها، گروه‌ها، اینا تحت چه شرایطی میتونن ژن‌ها و گروه‌ها فرد زیستی باشن. در واقع تعریفمون رو به عنوان یک نظریه در نظر بگیریم که ببینیم بعدش آیا این نظریه میتونه تبیین موفق ارائه بده یا نه. آیا قدرت پیشبینی داره این تعریف ما به عنوان یک نظریه یا نه. بنابراین در اینجا ما تعریف‌هایی ارائه نمیدیم که بعدا بخوایم بهش بچسبیم. اینا میخوان یه تعریفی ارائه بدن که در واقع حکم یک نظریه رو داره و بعد میخوان ببینن آیا قدرت تبیینی داره، قدرت پیشبینی داره یا نه. مثلا تو همین مثال فرض کنید که ما گفتیم تنها ارگانیسم‌ها هستن که فرد زیستی هن. یعنی همون فهم متعارفی که در زندگی روزمرهمون داریم که در بد و هم بگن یه فرد زیستی، ما یه ارگانیسم جلو چشممون میاد. اما اگر به این چسبیدیم، به این تعریف چسبیدیم، آیا میتونیم یه پدیده ها رو پیش بینی کنیم یا نه؟ اگر نتونستیم در تبیین برخی از پدیده ها ناموفق بودیم، باعث میشه که ما دیگه این نگاهمون رو باید عوض کنیم، یعنی این تعریف رو بذاریم کنار که تنها ارگانیسم ها رو به عنوان افراد زیستی در نظر میگرفتیم. خب یک بحث در بحث گون پیرامون گونه ها هستش که باز اون رو در بخش سوم کتاب ازش صحبت میکنه، ولی فقط اینجا من یه اشاره کنم چون خود نویسندگان به این اشاره نکردن، اما دارن به مسئله میپردازن که با اشاره به اون معنا میده. یک در بحث species problem، بحث مسئله گونه ها، ما دو نوع پرسش داریم، یکی میگن پرسش مقوله‌ای گونه و یکی پرسش تاکسونی گونه. یه دفعه ممکنه بپرسیم که گونه چیست و به طور کل میخوایم یک تعریفی از گونه ارائه بدیم که شامل همه گونه ها بشه. شامل کدوم گونه ها؟ اینجا معنای گونه دومی که به کار بردم تاکسون گونه ها. یه گونه ارائه بدیم که شامل این تعریف، شامل سگ، گربه و همه اینا. اما خود سگ و گربه خودشون گونه هستن. به این دومی که حالا سگ ها چی هستن و یک تعریفی ارائه بدیم که شامل همه سگ ها بشه، به این میگن پرسش تاکسونی گونه. فرقش هم اینه که پس پرسش اول یک پرسش مقوله‌ای و خیلی عام‌تره، پرسش تاکسونی در واقع پرسش جزئی‌تریه. با توجه به این توضیح برم سراغ مقاله. اینا اینجوری میگن که فرد زیستی رو میشه به عنوان یه مقوله عام در نظر گرفت که ذیل اون یک انواعی از افراد زیستی قرار بگیرن. مثلا ذیل مقوله عام فرد زیستی ما میتونیم انواعی از افراد زیستی رو قرار بدیم. نگاه کنید، یک مقوله عامی داشته باشم از فرد زیستی و یک زیرنوعهایی داشته باشم از فرد زیستی. فرد زیستی رو بیام تقسیمش کنم به مثلا افراد تکاملی، افراد تکوینی، موجود زنده و غیره. خب اگر این کارو بکنیم، این نویسندگان مقاله معتقدن که این تمیز دادن ها باعث میشه که مسئله روشن‌تر بشه. و ادامه مقاله شون این هستش که میگن ما باید وقتی از فرد زیستی حرف میزنیم بر روی دو واژه، این ترکیب فرد زیستی باید بر روی دو واژه تاکید کنیم، یکی فرد، یکی زیستی. یه دفعه ممکنه بپرسیم فرد چیست و چه چیزیه که یه چیزی رو فرد میکنه، و دومی که بپرسیم چه چیزی یک فرد رو فرد زیستی میکنه و نه فرد شیمیایی یا جامعه شناختی، یعنی تاکیدمون بر وجه زیستیش باشه. پرسش اولش که فرد چی هستش، یه پرسش متعارف تو متافیزیک تحلیلی، درش خیلی هم زیاد بحث شده، بیشترم ذیل عنوان آبجکت البته اونجا بحث میشه تا ایندیویژوال. منظورمون در اینجا چی هستش؟ تمایزیه که یک فرد با هستومندهای دیگری مثلا ویژگی، فرایند، رویداد، با اینا چه فرقی داره؟ یعنی وقتی ما تأکیدمون بر فرد زیستی، تأکیدمون بر فردش باشه، میخوایم بگیم که فرد زیستی چه تفاوتی با ویژگی زیستی، فرایند زیستی و رویداد زیستی داره. تأکیدمون دفعه بر فرده، میخوایم فرد رو از ویژگی، فرایند و رویداد جدا کنیم. در این صورت مثلا ممکنه بگیم که افراد زیستی مرزهای مکانی دارن، طی یک دوره زمانی تداوم دارن، از مواد فیزیکی تشکیل شدن، واجد دسته از ویژگی ها هستن دیگه، مثلا میتونن در فرایندها و رویدادها شرکت کنن. الان چیزی که ما میبینیم اینجا هستش تاکید بر فردیته. و مثلا بذارید برای اینکه مشخص بشه، افراد شیمیایی هم باید بگیم همین ویژگی ها رو دارن، چون به واسطه اینکه اونها هم فرد هستن. در مقابل اگه بخوایم مشخص کنیم، ما مثلا اگه یه فرایند زیستی رو در نظر بگیریم به جای فرد زیستی، فرایند زیستی رو در نظر بگیریم، مثل چی؟ مثلا فتوسنتز. فتوسنتز یک فرایند زیستیه. یا مثلا یه رویداد زیستی رو در نظر بگیریم مثل گونه‌زایی. گونه‌زایی یک رویداد زیستیه. این فرایندهای زیستی و رویدادهای زیستی این رشته از ویژگی‌ها رو که گفتیم ندارن. این که دارن یا ندارن، البته اینجا از یک کوچولو از مقاله خارج بشم، این رو باید یک بحث متافیزیکی، همون جوری که عرض کردم در مباحث متافیزیک تحلیلی، اینکه تمیز شی از رویداد چیه، از فرایند چیه، چون واقعا مطابق با بعضی از نظریه های متافیزیکی که ما داریم، ممکنه شما به رویدادها و فرایندها هم بتونید این ویژگی هایی که گفتم رو نسبت بده، اما نویسندگان مقاله کاری به اون مباحث متافیزیکی ندارن و به همین شهود عرفی ما بسنده میکنن که فرد از رویداد و فرایند جدا هست و میگم تاکید ما اینجا بر فرد زیستیه. و نویسندگان مقاله ویلسون و بارکر یک ویژگی دیگه هم برای فرد معرفی میکنن و اون هم ویژگی عاملیت، ایجنسی. به این معنا منظورشون از ایجنسی یا عاملیت چیه؟ اینکه افراد میتونن در علیت نقش بازی کنن، در فرایندهای علی میتونن نقش بازی کنن. مثلا شما فردی رو در نظر بگیرید مثل یک مولکول در شیمی، این مولکول ها میتونن در اندرکنش های علی شرکت کنن، در اونجا هم اتفاقا ضرورتی هم نداره که فعالانه به عنوان عامل وارد فرایندهای علی بشن، بلکه میتونن منفعلانه و به صورت معلول فرایندهای علی باشن. اینو از این جهت اینو اضافه میکنن که بعدن بتونن محصولات انتخاب طبیعی، محصول انتخاب طبیعی مثل گونه، اون وقت میگیم گونه ها هم میتونن طبق اینجا عامل باشن. چرا؟ چون محصول فرایندهای انتخابی در نهایت گونه ها هستن. خب این که فرد زیستی رو ما الان عامل در نظر بگیریم، خودش این کلمه عامل گواهی بر بکارگیری چیزی که ویلسون در یکی از کتاب‌های قبلیش، همین روبرت ویلسون نویسنده مقاله، در یکی از کتاب‌های قبلیش ازش صحبت کرده و اونم بکارگیری استعاره‌های شناختی به نحوی گسترده در زیست شناسی. استعاره شناختی چیه؟ اونجا منظورش چی هستش؟ این که ما به چیزی مانند ژن، مثلا فرض کنیم بگیم ژن خودخواه، خب این گوین که این ژن یک فرده، یک نوع نمیشه گفتش که آنتروپوسنتریسم، ولی شاید به اونم برای تقریب بزن شاید بشه اونو گفت، یک نوع انسان مداری. گوین که این افرادی که ما مثلا اگه ژن رو فرد در نظر میگیریم، گوین که یک نوع نقش عاملیت به عنوان یک انسان رو براش قائل شدیم. میگه که در مباحث این هیته این استعاره های شناختی به نحو گسترده‌ای وجود دارن. در ادامه مقالهش برمیگرده در این مورد حرف میزنه، همونجا بیشتر توضیح خواهیم داد. و اگه اینو شما در نظر بگیرید، اون وقت نقش ارزش ها، قراردادهای زیست شناسان میتونه در اینکه شما چه چیزی رو یک عامل زیستی در نظر بگیرید نقش بازی کنه، فرهنگ میتونه نقش بازی کنه، و حتی اینکه یک عده‌ای از زیست شناسان هم به این تاکید کردن، فیلسوفان زیست شناسی برای این تاکید کردن که اصلا عامل با چیزهای دیگری که دور و بر خودش هستن مشخص میشه، یعنی یک عامل یک بار برای همیشه مشخص نمیشه، در یک کانتکست که میتونه عامل باشه و در یک کانتکست دیگه نه. و اصلا بعضی اومدن از این کانتکست از اینا فراتر رفتن، گفتن عاملیت یک پدیده اصلا مدرجه و نه یک پدیده صفر و یکی. خب تا اینجای کار از ترکیب دوگانه فرد زیستی در مورد فردش حرف زدیم، حالا بریم سراغ قسمت دومش در مورد زیستی. ما افراد رو به عنوان عامل‌های معرفی می‌کنیم که به عامل معرفی می‌کنیم، یعنی خیلی واضح ما یه فرد رو به عنوان عامل معرفی می‌کنیم. یه سوال مطرح میشه، اونم اینه که چه چیزی یک عامل رو عامل زیستی می‌کنه و نه اینکه عامل شیمیایی یا عامل اجتماعی. خب یه انواع زیادی ذیل مفهوم فرد زیستی قرار میگیرن. اگه به لحاظ تاریخی نگاهی به متون کنیم، سه مقوله هستن که همپوشی‌های قابل ملاحظه‌ای با همدیگه داشتن، اونم فرد زیستی، ارگانیسم و موجود زنده. این سه تا همپوشی‌های قابل ملاحظه‌ای دارن. اما اینکه مثلا موجود زنده رو ارگانیسم یا فرد زنده با ارگانیسم و فرد زیستی یکی بگیریم درست نیست، چون همواره بعدا مثال‌های نقضی تونستن پیدا کنن که مثلا چیزی موجود زنده باشه ارگانیسم نباشه، ارگانیسم باشه موجود زنده نباشه. اینو میخوام بررسی کنیم توی همین قسمت، یعنی همپوشی‌ها رو به نظر نویسندگان اگر باز کنیم به فهم بهتری از اون زیستی، فرد زیستی به زیستیش توجه بیشتری میتونیم بکنیم و روشن‌تر میشه برامون. خب اول اینکه موجود زنده رو ما اهم از ارگانیسم باید بدونیم. مثلا پریون ها، پلازمید ها، سیمبیونت ها، اینا همشون اینا رو ما میتونیم زنده بدونیم در حالی که ارگانیسم نیستن. اینا که گفتم چی هستن؟ مثلا پریون رو شما در نظر بگیری یه قطعه یک تنها از پروتئین ساخته شده، مثلا پریون مولد بیماری جنون گاوی، این فقط از پروتئین ساخته شده. یا پلازمید ها رو در نظر بگیری، پلازمید یه قطعه کوچکی از دی ان ای که میتونه مستقل از دی ان ای کروموزومی نقش بازی کنه، مستقلا میتونه همانندسازی خودش رو انجام بده. در این دو موردی که الان گفتم، در مورد پریون که فقط از پروتئین ساخته شده بود یا پلازمید که فقط از دی ان ای ساخته شده بودش، ما با دو قطعه مولکول بزرگ مواجهیم که اینا ارگانیسم نیستن اما علائم حیاتی رو از خودشون نشون میدن. اصلا ادعی هم مانند هابر گفتن که اصلا ارگانیسم ها رو نباید حتی مثال های پارادایمی افراد زیستی هم در نظر گرفتیم. از نظر کسایی مانند هابر تو مقاله‌ای که داره اشاره میکنه که این حتی ارگانیسم ها باید به صورت موارد خاص و حاشیه‌ای از افراد زیستی در نظر گرفته بشن. خب اگه این نقطه رو جدی بگیریم، باید برای ارگانیسم ها نقش دیگه‌ای در پاسخ به مسئله فردیت زیستی معرفی کنیم. چه نقشی داشته باشن؟ پیشنهاد نویسندگان مقاله این هستش که بیایم و یک دیدگاهی رو معرفی کنیم به اسم افراد زیستی رو با نگاه ارگانیسم محور نگاه کنیم. این نگاه ارگانیسم ها رو با فرد زیستی یا عامل زنده یکی نمیگیره، اما برای ارگانیسم ها کماکان یک نقش محوری در پاسخ به پرسش فردیت زیستی قائل میشه. افراد زیستی مطابق با این نگاهی که بهش میگیم نگاه ارگانیسم محور، شامل خود ارگانیسم ها میشن، بخشایی از ارگانیسم ها مثلا قلب یا پلازمید، و گروه های متشکل از ارگانیسم ها مانند جمعیت های گورخر یا کلونی باکتری ها. مشخصه که در هر سه موردی که گفتم کلمه ارگانیسم رو به کار بردم، یعنی گفتم خود ارگانیسم ها، بخش هایی از ارگانیسم ها، گروه هایی از ارگانیسم ها. برای همین هم به این نگاه میگن نگاه ارگانیسم محور. این نگاه موضع مختار نویسندگان درباره فردیت زیستیه و همین رو در ادامه مقاله میخوان بستش بدن. پس از نگاه نویسندگان مقاله، فرد زیستی میتونه علاوه بر ارگانیسم شامل بخشهایی از ارگانیسم و گروههایی از ارگانیسم هم باشه. رویکرد خودشونو میگن ارگانیسم محور، به خاطر اینکه در هر سه تا از ارگانیسم حرف زدیم. خب چگونه میتونیم حالا این اگه این نگاه اتخاذ کنیم، چجوری میتونیم برخی از مسائلمون رو حل کنیم؟ آیا ارگانیسم ها نمونه های پارادایمی افراد زیستی هستن یا نه؟ طبق اون چیزی که الان سوالی که داریم اینه که آیا ارگانیسم ها رو هنوز کماکان نمونه پارادایم افراد زیستی در نظر بگیریم یا نه؟ نویسندگان مقاله جواب واضحی نمیدن اما مخالفت خودشونو تقریبا به صورت تلویحی بیان میکنن و اونم اینه که میگن باید بگید نمونه پارادایمی یعنی چه. وقتی همینو که دارن میپرسن و بعد من اگه بخوام توضیح بدم، منظورشون اینه که اگر به لحاظ روانشناختی نگاه کنید، نمونه پارادایمی مشخصا ارگانیسم ها نمونه پارادایمی هستن، یعنی اینکه ما به نظرمون اولین چیزی که نمونه پارادایمی افراد زیستی هستن، یعنی اگه به ما بگن که فرد زیستی چیه، در بعد و هم اولین چیزی که جلوی چشممون میاد خود افراد، مثلا آدم هایی مثل انسان ها در بد و امر این به چشممون به نظرمون میاد. اما سخنشون این هستش که باید دقت کنیم که این استعاره های شناختی ما رو گمراه نکنن، و بنابراین میگه که منظورتون از نمونه پارادایمی چی هستش، و بنابراین پس مشخصه که تعریفشو میخواد گسترش بده و بگه نه اینا نمونه پارادایمی نیستن و میتونه شامل بخش هم باشه. اما یه کماکان یه سوالاتی باقی میمونه و اونم اینه که اصلا هنوز در مورد یه چیزی حرف نزدیم. ما گفتیم فرد زیستی رو الان مشخص کرد تکلیفش چیه، گفت فرد زیستی، ارگانیسم ها، بخشایی از ارگانیسم ها، گروهایی از ارگانیسم ها. اما اینکه هنوز اصلا نگفته خود ارگانیسم چیه، و اینکه آیا همه بخشا، وقتی داره میگه بخشایی از ارگانیسم ها، همه بخشایی ارگانیسم رو هم میتونیم فرد در نظر بگیریم؟ مثلا فرض کنید قلب رو بیایم یک فرد زیستی در نظر بگیریم، بعد میتونیم بگیم دریچه قلبم مثلا یک فرد زیستی دیگه است یا نه؟ یا اینکه وقتی به سطح گروه میریم ما میگیم گروهایی از ارگانیسم ها هم اینا هم فرد زیستی هستن، آیا همه گروه ها رو به معنای واحد همه گروه ها فرد زیستی هن؟ مثلا آیا کلونی زنبورها و گروه گربه های محل اینا همه هر دو گروه هن، اما هر دو به یک معنا فرد زیستی هن و اصلا فرد زیستی هستن بعضی هاشون یا نه؟ خب در پاسخ به این سوال، قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدن، میرن سراغ اینکه جهان زیستی جهان تنوع که در فایل بعدی توضیح خواهم داد. پایان قسمت اول مقاله.